9 مرداد 1402 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان اگر یادشون باشد بحثمون در این بود که آیا مسئله مهم، آیا ملکیت به عقد حاصل می شود یا ملکیت بعد از مضی خیار حاصل می شود؟ مشهور می گفتن ملکیت به عقد حاصل می شود، عقد که خونده شد، عقد بیع، ملکیت برای طرفین حاصل میشه. به جناب شیخ طوسی نسبت دادند که شیخ میفرماید ملکیت به چی؟ بعد مضی الخیار حاصل میشه، یعنی خیار تمام بشه بعد ملکیت میاد. این را به جناب شیخ طوسی نسبت داده. ما بس اون این بود این دوتا کدام درسته. ادله مشهور را خوندیم برایشون، بس کرد که دلیل مشهور به این که ملکیت به عقد حاصل می شود چیست. رسیدیم سر ادله شیخ که دیگه بحث ناقص بود. دلیل شیخ چیست برای این که ملکیت بعد مضی زمن الخیار حادث می شود؟ دلیل جناب شیخ طوسی در مقابل روایات متعددی که برای قول مشهور گفتیم، دلیل جناب شیخ یه تک روایت است. یعنی اون طرف روایات متعدد که خوندیم، این طرف یه دونه روایته. کدام روایت؟ صحیحه عبدالله ابن سنان، جلد 18 صفحه 14 حدیث 2 باب 5 از ابواب خیار. روایت را قبلا خدمت شما خوندیم، لذا دیگه سندش را تکرار نمی کنم. سند صحیح است. می فرماید از امام صادق علیه السلام سوال می کند عن الرجل یشتر العقد و دابت به شرط الى یوم آیومین. مردی میخرد یه عبد، غلام را یا چهار پا را، با شرط الى یوم آیومین، تا یه روز یا دو روز. فیموت العبد او الدابه او یحدث فیها حدث علی من زمان ذلک. تو این یک روز و دو روز این حیوان تلف میشد یا یه عیبی درش ایجاد میشد. اگه عبد سکته کرده، الان سکته یه مغزی کرده، فلج شد تو همین یکی دو روز، یا حیوان است فرض کنید که پاش شکسته، یا یه شیئی تو چشش رفته کور شده، الان مثلا یک عیبی درش حادث شده است، علی من زمان و زارک، این خسارت و زمان بر عهده چه کسی است؟ حدیث بعد بفرمایید که این سؤال جواب امام فقال علیه السلام علی البایه بر فروشنده حتی ینقض الشرط ثلاثة ایام، یکی دو روزم نیست، چون خیار حیوان 3 روزه. پس بنابراین اگر توی 3 روز خسارتی وارد شد بر عهده فروشنده است. 3 ایام چون خیار حیوان 3 روز. و یسیر المبیع للمشتری، یسیر سار یسیر می گردد مبیع برای مشتری. یسیر فعل مضارعه، یعنی در آینده بعد گذشت 3 روز، یعنی بعد مضی 3 ایام که مدت زمان خیار حیوان است، یسیر المبیع للمشتری. مبیع میشن مال مشتری. ظاهر این روایت توقف ملک است بر انقضاء زمان خیار. 3 روز که تمام شد یسیر المبیع للمشتری. و در این ظهور مناقشه ایم به حسب ظاهر نیست. یسیر نمیگه سار المبیع للمشتری، میگه یسیر میشود در آینده ای که مستروز زمان خیار حیوان گذشت، این حیوان میشه ملک مشتری. پس یعنی تا حالا که 3 روز نگذشته هنوز ملک مشتری نیست، پس خسارت بهش وارد بشه در ملک کی وارد شده؟ بایه وارد شده. لذا خسارت بر عهده بایه، بایه متضرر شده. بله؟ خب ببینیم دنیا همین است دیگه، یا سود میکنی یا ضرر، تموم شد. تو میری زن بگیری چکار کنی؟ میخوایی کیف کنی، پدری ازت در میارن کیف که هیچی، میشد چی؟ میشد جهنم، میشه برای دنیا جهنم. خب بعد میگی ما زن گرفتیم میخواستیم کیف کنیم، ببین چی شد. همین است دیگه، یا سود یا ضرر، تمام شد. خب پس این روایت دلیل جناب شیخ، لکن حتی خود جناب شیخ هم به این روایت عمل نکرده است. آفر یخت صدکان، من تازه گذاشتم کجا؟ آفر تکن نخور. حتی ما از جناب شیخ هم ملتزم به این روایت باشد معلوم نیست. به توقف ملک بر انقضاء زمان خیار در مورد این روایت، یعنی جایی که ثبوت خیار برای کی باشد؟ مشتری باشد. چون خیار حیوان مال کیه؟ مال مشتری است. خیال حیوان مال مشتری است، اون جایی که مشتری صاحب خیار بود شیخ نمی گفت مالکیت مشتری منوط است به انقضاء زمان خیار. تعجب می کنی؟ اون جایی که خیار مال خود مشتری بود شیخ نمی گفت مالکیت مشتری منوط است به انقضاء زمان خیار. اینو شیخ نمی گفت. لذا جناب شیخ در مورد خود این روایت به این روایت عمل نکرده است. بعده خب کلمات جناب شیخ ظاهر است در دعوای توقف در خیار بایه. اگه بایه خیار دارد آیا مشتری مالک می شد قبل از انقضاء زمان خیار بایه یا نه؟ یا خیار هر دوتایشون، یعنی خیاری که مشترک بین بایع و مشتری است. اما جناب شیخ در خیاری که مختص به مشتری بود نمی گفت که مالکیت در پایان خیار برا مشتری میاد، همچه حرفی رو نمیزد. یعنی شیخ قائل به این قول به این روایت خود جناب شیخ هم قبول ندارد و عمل نکرده است، چون خیار حیوان مختص به مشتری است. در اون جایی که خیار مال مشتری باشد شیخ قبول ندارد بعد انقضاء زمان خیار مالکیت برا مشتری حادث می شود. توجه فرمودی؟ این داستانی که امام تو این روایت حکم می کنند که خسارت بر عهده بایعه، به خاطر این است که التلف فی زمن خیار ممن لا خیار له. تلف در زمان خیار بر عهده کسی است که خیار ندارد. ما این قاعده رو داشتیم، این قاعده رو بحث کردیم که تلف در زمان خیار مال کسی است که خیار ندارد. تو حیوان، بیع حیوان، مشتری سه روز خیار داره، بایه ندارد. اون وقت در این فاصله سه روز اگه تلفی، عیبی حادث بشود بر عهده کسی است که خیار نداره، اونی که خیار نداره اینجا میشه بایه. این روایت درسته، رو چشم میگذاره، لکن این روایت میشه سقرای این کبرایی که براتون گفتم، التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له. خب و این هیچ ربطی به داستان ملکیت ندارد و لذا خود شیخم از این روایت، یعنی به این به محل در واقع صدور این روایت که وجود خیار برای مشتری است، شیخ اینو قبول ندارد که اگه خیار مال مشتری باشد ملکیت مشتری در انقضاء خیار میاد. پس این چه دلیلی است که خود صاحب فتوا این دلیل را نمیپذیرد؟ اگر بگوییم شیخ نه، نسبت به مشتری هم این بیان رو قبول میکنه، یعنی مفاد این روایت را جناب شیخ میپذیرد و بهش فتوا داده است، اگر بگوییم خیلی اون وقت چه می شود آقا؟ اون وقت ما مجبور می شویم که از ظهور روایت رفعیت کنیم و روایت رو حمل کنیم به یه معنای دیگری، به قرینه. وقتی میخوای روایت رو از ظاهرش هم کنی به یه معنای دیگه، قرینه میخواد، به قرینه اون روایات قبلی، اون روایاتی که دلیل مشهور بود و میگفت حصول ملک برای بایه و مشتری از زمان عقد است. خیلی خوب، خب اون روایات میگفت از زمان عقده، این روایت میگه از کیه؟ میگه بعد مضی خیاره. خب بیا این تو این بعد مضی خیار تصرف کنیم، بگوییم چی؟ بگوییم که معنای روایتی که امروز خوندیم که میگه بعد مضی خیار ملکیت حاصل می شود، مراد ملکیت علا نحو الاستقرار و ثبوت. خب نه ملکیت علا نحو تزلزل. بنابراین اون روایاتی که می گوید ملکیت از زمان عقد، میگیم ملکیت با خیار از زمان عقد. وقتی ملکیت باشد و خیارم باشد میشد ملکیت متزلزله. اما اون جایی که دیگه چه از بین بره، خیار مدتش گذشته باشد، ملکیت متزلزله تبدیل میشد به ملکیت ثابته و مستقره. دیگه ملکیت استقرار پیدا میکند، ثبوت پیدا میکند. اگر شما این معنا را از ما بپذیرید، وقت دیگه دو طایفه روایت با هم تعارضی ندارند. ملکیت از زمان عقد حاصل می شود، لکن چون خیاریست ملکیت متزلزل. و از زمان چی؟ بعد از مضی خیار، چون دیگه خیار از بین رفت، اون ملکیت متزلزله. تزلزل به معنا چیه؟ به معنا اینه که امکان چه وجود داره؟ امکان زائل شدن این ملکیت هست، چون خیار داره طرف مقابل، میتواند خیارش رو اعمال کنه، معامله رو فسخ کنه، آنچه که فروخت است رو برگردونه یا آنچه که خرید است رو برگردونه. خیلی خوب، بنابراین وقتی که چه وجود دارد، امکان فسخ معامله وجود داره، ملکیت حاصل شده است، لکن این ملکیت که حاصل شده قابل زواله به خیار، پس متزلزله، ممکنه زائل بشه. در پایان خیار، در انقضاء خیار، این ملکیت چی؟ استقرار پیدا می کند، ثابت میشه، دیگه قابل زوال به خیار نیست، چون خیار از بین رفت.
یه سوال پیش میاد استاد،
دیگه ملکیت
بسیط نیست.
خب
وقتی
ملکیت
بسیط بسیط حقا بسیط داره معمول نیست.
چرا؟
خاطر میشه بسیط یا هست یا نیست، یا میدم یا نمیدم. این ملکیت یا میاد یا نمیاد، اگر نامه
عقل
متبرد
بله؟ عقل متبرد. آها، این حالا ما نگفتیم شما این بیان رو بپذیرید. میگیم این یه وجه جواب. اشکالی ندارم. باشه. اعتراض شما قبول. با آقای موسوی با هم. خب؟ لکن میگیم آقا این یه وجه جمع. اگر شما این جمع رو پذیرفتید، این دو طایفه روایت با هم دیگه تعارض ندارد. یعنی ما تو صحیحه عبدالله ابن سنان تصرف کردیم به قرینه اون روایات و صحیحه ابن سنان رو حمل کردیم به یه معنای غیر معنای ظاهرش. خب اگر شما فاضل پودری و آقای موسوی قبول کردید این جمع را، این جمع تعارض بین دو طایفه روایت چی میکنه؟ بر میداره. حالا ممکن است آیون بفرماید ما قبول نداریم. این جمع چیه؟ تبرعیست، شاهد بر جمع نیست. بسیار. اگر شما این جمع را قبول نکردید، دو طایفه روایت با هم میافتد تو باب چی؟ تعارض. اون روایات مشهور میگه آقای فشارکی، اون روایات مشهور میگه ملکیت از زمان عقد. این صحیحه ابن سنان میگه ملکیت در پایان خیاره. اینا با هم تنافی داره. وقتی تنافی داره میره تو باب تعارض، معارضه میفته بین اون روایات با این تک روایت.
روایت مستر دیگه تکه.
نه صحیحه، صحیحه ابن سنان. خب حالا که معارضه افتاد، جناب شیخ اعظم قدس سره مکاسب 672، جناب شیخ اعظم میفرمایند ترجیح با روایات طایفه اول است، یعنی حصول ملک به عقد. چرا ترجیح با اونه؟ میگه به خاطر این که این طایفه روایات شهرت دارد، چون مشهوره اینا مقدم است بر اون یه تک روایت. میگه شهرت. ظاهر جناب شیخ از شهرت آقای موسوی شهرت فتوایی است. خب چرا؟ چون شهرت روایی اصلا در ما نحن فیه وجود ندارد. بنابراین ظاهر جناب شیخ شهرت فتواست. گفتیم که مشهور فتواشون چیه؟ این است که ملکیت به عقد حادث میشه. این وسط جناب شیخ مخالف است، شیخ طوسی و ابن ادریس بود و یه نفر دیگه اگر یادتون باشد، بله یحیی ابن، بله یحیی ابن ادریس هلی بود و شیخ بود و یحیی ابن سعید هلی اگر اشتباه نکنیم با حافظه یک ماه پیش. این ستا بودن این طرف، اون طرف مشهور بودن. همه دیگه میگفتن ملکیت به عقد حاصل میشه. بنابراین در طرف مقابل این روایت شهرت فتوایی وجود داره. لذا جناب شیخ میفرماید ترجیح با این طرفی است که شهرت فتوایی بر طبقش است. این فرمایش شیخ آقای موسوی قابل پذیرش است یا نه؟ نه. چرا؟ به جهت اینکه خدمت شیخ اعظم انصاری عرض میکنیم شهرت فتوایی جزء مرجحات نیست. او شهرتی مرجح است که شهرت چه باشد؟ روایی باشد، نه شهرت فتوا، شهرت روایت. توجه میفرمایید؟
منظور شیخ
استفاضه که ترجیح نمیده. اون طرف سه تا روایته، چهار تا روایته، این طرف یه تک روایت.
ده تا روایت
داشتیم. ده تا نبود بابا، اونی که درستش کردیم یا سه تا بود یا چهار تا.
ما کمش کردیم، منظورش ده تا بود.
یه سری روایت بود یا سندش ناتمام بود یا دلالتش رو مناقشه کرد. اونی که تمام شد یا دو تاست یا سه تا، شما چربش کنی چهار تا، بیش از چهار تا دیگه نبود. این طرف یه تک روایت، خب یکی در مقابل سه تا، یکی در مقابل چهار تا، این میشه تعارض. خب حالا که شد تعارض، شیخ میگه اون طرف شهرت برش طبقشه، بنابراین ترجیح داره. میگیم جناب شیخ شهرت هست به یه طرف، لکن او شهرت، شهرت فتواست، شهرت فتوایی که مرجح نمیشد که. شهرتی که مرجح است شهرت روایی است. توجه می‌فرمایید؟ خود شیخ در فرائد جلد دو صفحه 781 می‌فرماید فإن مراد به شهرت فر روایه. خب میگه مراد از شهرت تو روایت چی؟ تو مقبوله عمر ابن حنظله که خود به مشتهر بین اصحابک و در شاز نادر. اینی که میفرماید مشهور بین اصحابت را اخذ بکن، این مراد شهرت در روایت هست. مثل چی؟ مثل شهر فلانون سیفهو. شهر سیفهو یعنی چی؟ یعنی شمشیرشو ظاهر کرد، کشید. وقتی میکشد شمشیر را ظاهر میشد. سیفون مشهور یعنی سیفون ظاهر آشکار. خب وقتی میگن روایت مشهور باشد یعنی روایت ظاهر باشد، همه بدانند این روایت صادره از ناحیه چیست؟ حجج الهیه است. این میشد شهرت روایی. تو مقبوله عمر بن حنظله جلد 27 صفحه 106 حدیث اول باب 9 از ابواب صفات قاضی میگن بله خود به مشتهر بین اصحابک. بنابراین بله مراد از شهرت در باب تعارض شهرت روایی است در مقابل شذوذ روایی. خب میگه اون روایاتی که مسلمه که صادر شده اخذ کن، این یکی را این ملحق به مشکوک میشه بذارش کنار. و در ما نحن فی شهرت روایی نداریم. بله شهرت چه داریم؟ فتوا داریم مطابق روایاتی که میگه ملکیت از زمان عقده، لکن شهرت فتوایی مرجع نیست.
نه عزیزم
ببین شهرت تو مقبوله ی عمر ابن حنظله
قبول کردی
خلاص شد.
سوال اینه که شهرت چی میگوی؟ یکی، دو تا، سه تا، چهار تا.
یعنی روایت شهرت روایی یعنی روایت به گونه ایست که دیگه میدانی صدر من الحجج الالهیه.
و سه تا میدونیم چه ساده
نه
میدونیم ساده آه و همونن توافقه برسیم.
چرا؟ نه عزیزم استفاضه که شهرت نیست. شهرت روایی یعنی روایت در حدی است که دیگه صادر شده. خب ببینید ما روایات فرض بفرمایید که روایات در نسبت به عالم زر، روایات نسبت به عالم زر صادر شده یا نه؟ جمع بکنی میبینی بله مشهور صادر شده که ما قبل این دنیا یه جای دیگری هم بوده ایم، از اونجا آمدیم به این دنیا. به قول مرحوم آقای طباطبایی الانسان ما قبل الدنیا. خب انسان قبل از دنیا، الانسانو فی الدنیا، الانسانو بعد الدنیا. خیلی خوب آقای طباطبایی رساله دارد، سه تا رساله. انسان قبل این دنیا کجا بوده است؟ الان تو این دنیا هست. خب فردای این دنیا انتقال پیدا می کنیم به یه دنیای دیگر. اینا رو یکی یکی میگه قبل اینجا کجا بودی؟ تو رساله الانسان بله قبل دنیا، بعد فی دنیا، بعد ما بعد دنیا. از اینجا که منتقل میشیم به جهان دیگر کجا میریم؟ چه اتفاقاتی میفته؟ این یه اعتقاد ماست. اونایی که این اعتقاد قبول ندارن میگن نه کافران، ما فقط چی؟ ما یهلکنا الا ده، ما همین دنیاست، برو عیش کن و نوش کن و بعد خوش باش، که فقط همین است، نه قبلی داره نه بعدی داره. خب ما نگفتیم که دلیلای این حرف چیست که بله این بیان من شما میگید ادعاست، نه دیگه این دنیاش که ادعا نیست، مگه نیم بینی این دنیا رو؟ این دیگه شما نسبت به این دنیاش داری مقالطه میکنی، چون این دنیا که سر جاش هست دیگه. این میشه مثل اون کسی که رفته بود دم حوض مدرسه و یک سکه افتاده بود تو حوض مدرسه، این ته عصاش رو داشت تف میزد بزند تو حوض مدرسه سکه رو در بیارد. یکی بهش گفت چرا تف میزنی به ته عصا؟ گفت به خاطر اینکه الخشک مع الخشک لا یتچسبه. خوز پر آبه، میگه خشک به خشک نمیچسبه. این دیگه مخالطه است. این دنیا رو که میبینی قبل این دنیای دنیای دیگر بود است، اون رساله رو بخون. حرف مفت نمیزند آقای طباطبایی. بعد این دنیا دنیای دیگری است، اینم ادله خودشو داره، ادله برزخ و قیامت و حیات جاوید و اینا رو داره، اینا حرف مفت نیست. حساب و کتاب تمامش برهان داره، استدلال داره، دلیل عقلی داره، دلیل روایی داره. خیلی خوب، بنابراین آقا مراد از شهرت تو مقبوله عمر ابن حنظله شهرت روایی است، به حیث که شهر سیفه، چجوری شهر سیفه؟ پنهان کردنی نیست. این شمشیر تو خلاف را میشد زیر لباس قایمش کنی، اما شمشیری رو که کشیده است دیگه میشد قایمش کرد؟ اگه روایت اینجوری بود، کشیده مثل شهر سیفه، همه میدونن این روایته، شمشیر کشیده رو که نمیشد قایم کرد. ها شهر یعنی زهر سیفه، آشکار کرد، کشید، در آورد، این میشه شهرت روایی. او وقت میگه شهرت روایی مرجعه اون روایتی که شهرت نداره بذارش کنار، ولی اینجا ما شهرت روایی نداریم، اینجا بله یه شهرت فتوایی است. و خود شیخ تو مقبوله عمر ابن حنظله میگه مراد چیه؟ شهرت روایی است. بنا
اختلاف
هست چند تا باشه در رنجا، بعضی هم میگن تا چهار تا باشه شهرت داره، بعضی هم میگن نه قولشون باید ظاهر بشه و یقین بده. هر چه چیه من اصلا نمیخواد شما معنی کنید. شما عبارت مقبوله رو بخونو، خذ به مشتهره اشتهره یعنی زهره بین اصحابی، همه اینو میگه روایت، همه این روایت رو قبول داره، این میشه شهرت روایت. دو تا روایت و سه تا روایت و چهار تا روایت که شهرت روایی میگه. خب چه شد وقتی ترجیح جناب شیخ رو مناقشه کردیم که ترجیح به شهرت فتوایی شد؟ باقی میموند چه اینجا؟ باقی میماند تعارض. یعنی الان یه دست روایت میگه ملکیت از زمان عقد، یه طائفه روایت میگه ملکیت بعد مضی زمان خیاره. خب دوتاش که با هم نمیشد که، حدوث ملکیت که در دو زمان نمیشد که، این دوتا با هم معارضه میکنن. ترجیحی هم وجود ندارد، شهرت روایی نیست. خیلی خوب، شهرت فتواییه که شهرت فتوایی هم فایده ای ندارد، مرجح نیست. ما میگیم آقا اینجا مرجح دیگری وجود دارد. مرجح دیگر چیست؟ میگیم کتاب مجید، ظاهر قرآن کریم مرجح طایفه اوله، یعنی مرجح که میگم قدوس ملکیت از کیه؟ از بیع است. کدوم طایفه؟ عمومات کتاب مجید، احل الله بیع. تو بیعی که مردم انجام میدن تا بیع شد برمیداره میره یا نه؟ میره میخوره یا نه؟ میره تصرف میکند یا نه؟ خب خدا چی را حلال کرده؟ چی را نافذ کرده؟ همین بیع کوچه و بازار، توجه کردی؟ یعنی تا طرف میخره چکار میکنید شما؟ گوشت رو خریدی؟ و میری خونه کباب میکنی میخوری، آبگوشتش میکنی میخوری، در جا تا خریدی آیا تصرف میکنی یا نه؟ دقت کردی؟ حتی تو خود حیوان، حتی تو خود حیوان، من که یه گوسفند از گله فاضل بوده ای خریدم، چه میکنم گوسفندم؟ گوسفندم میبرم تو پذیرایی خونمون میبندم؟ گوسفندو که خریدم فوری ذبحش میکنم دیگه، یا مهمون دارم یا یه پذیرایی دارم، ذبحش میکنم میندازمش تو دیگ. سه روزم چه دارم؟ سه روزم خیار دارم، ولی وای نمیسم سه روز خیارم به تمام بشه. الان که گوسفندو خریدم ذبحش، حتی اگر خود فاضل پوده ای چیه؟ خودش زابه هست و بلد هست قصابی کند و اینا، میگم یالا ببر سرشا رو به قبله، بذار بسم الله. تمام، ما رفتیم همین سفر عراق، سید محمد که رفتیم بلد. خیلی خوب بهمون گفتن از ایران که ما یه نزد داریم اونجا، یه گوسفند برای سید محمد. خب همونجا رفتیم، آغل داشتن رو اینا، یه گوسفند خریدیم از خود کسی که ازش یه گوسفند رو خریدیم، به گفتیم یالا سرشو ببر، گذاشت لبه چیز سر گوسفند رو برید. بعدم گفتیم گوسفند رو بده به کی؟ بده به خود مضیف سید محمد که بفزن بدن به چی؟ به زوار. خیلی خوب، از همونی که خریدیم همون سرشو برید. من دیگه اصلا وای نشدم پوست بکند و بدد، گفتیم بده به اونجا خدا حافظ، اینم پولش تمام شد. خب رب به ما اصلا خود بایه میگه سرشو ببر، آنی که خریده است سه روز صبر میکنه تا تمام بشه، بعد سه روز همون آن میکشد میندازه تو دیگ، برای زور کبابش میکند، مهمون دارد و قصه الازالک. بنابراین صبر کن. اهل الله البین عجب کدام به ایر و شاره حلال کرده امضا کرده اینا بگو. کدام به نه عموم سب کن، عموم اهل الله البیع، بیعی که کف کوچه و بازار واقع میشه، مردم بیعی که میکنن پشتش تصرف میکنن یا نه؟ الان شما یه ماشین خریدی، یه خونه خریدی، تصرف میکنی یا نه؟ آیه عرف رو میگه، بین گوش، این جزئیات نیست، این کلیاته. آقا اهل الله اجازه، اهل الله البین، مگه امضای شارع پای بین نیست؟ آفر سب به سب کن. آقا اهل الله البیع شارع بیع را امضا کرد، سوال کدام بیع؟ بله کدام بیع؟ همین بیع کف بازار، همین داد و ستد خلق، کف بازار را شارع با یه اهل الله البیع هزاران هزار داد و ستد کف بازار را با یه اهل الله البیع امضا کرد همه شد. خب کف بازار وقتی خلق معامله میکنن بلا فاصله تصرف میکنن یا نه؟ این که قابل انکار نیست. هر چیا هر چی را شارع قبول نداره اخراج کرده از اهل الله الله. گفته بیع قراری؟ نه. گفته بیع ربوی؟ نه. گفته سمن الخمر سخت بیع خمر؟ نه. هرچه رو شارع قبول ندارد از عقلا از عرف جدا میشد استثناء کرد، از اهل الله البیع خارجش کرد. خب اینو بحث کردیم اول بحثمون، گفتیم آیا این عمومات بر چه دلالت دارد و اونجا گفتیم عمومات کتاب، اطلاقات کتاب، اهل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارتا عن ترازن، اینا دلالت میکند بر حصول ملکیت از کجا؟ از زمان عقد. وقتی که این عمومات و اطلاقات آیه دلالت میکند بر حصول ملکیت از زمان عقد، قرآن میشد چی؟ مرجح. چون دو تا مرجح داشتیم گوش کنید، دو تا الان شد تعارض. وقتی افتاد تو گردونه تعارض، ما دو تا مرجح داریم، یکی موافقت کتاب مرجح اول، دوم مخالفت عامه. مرجح اول اینجا وجود دارد که موافقت کتاب باشه. بنابراین ما مثل جناب شیخ انصاری مش نمی کنیم که می فرماید ترجیح با طایفه اول یعنی حدوث ملکیت از زمان خیار است به واسطه شهرت فتوا. نه، شهرت فتوایی انتاجی نداره، مرجح نیست تو باب تعارض، شهرت روایی است. بله تعارضه، ولی همین طایفه اول مرجح دارد به ترجیح کتاب، به ترجیح قرآن کریم، اطلاقات و عمومات قرآن کریم، اهل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارتا عن ترازن. این عمومات و اطلاقات دال است بر این که ملکیت از زمان بیع و عقد و تجارت است. وقتی داله این عمومات و اطلاقات کتاب میشه مرجح این طایفه. بنابراین
بیان ملکیت اصلا در مقام بیان ملکیت نیست.
لا لا،
بیان در مقام اصل امضای بیع.
آفرین.
نه اینکه ملکیت
چی چی امضا میکنه؟
اصل معاملات مردم
امضا. آقا لکل قوم مکا، بیع رو ولش کن بذار تا بذارم کف دستت تا بفهم. اهل الله چی؟ لکل قوم نکاح. یعنی چی؟ چی چی به شعار امضا کرده؟ وقتی میگه لکل قوم نکاح، خب یعنی جوده نکاح داره، ارمنیه نکاح داره، هندو نکاح داره، تو قبائل بدوی آفریقا که هنوز لخت زندگی میکنند، خب اونام برای خودشون چه دارن؟ یه نکاحی دارن. لکل قوم نکاح.
از اصل نکاح درست میکنه، نه انشاءالا این نکاح
این نکاح این نکاح مشکل
حیثیتش که میاد نم شرایطش چیه
این نکاح ها که درست میکنه چی چی رو درست میکنه؟ یعنی این آفریقاییه قبیله بدوی آفریقا که دارد زندگی میکنه، خب وقتی مثلا نیزش دستش میگیرد خواستگاریش به این است که دوتا صدا در آرد، نیزه رو دوبار بزند در چادر اون خانم رو زمین، یعنی من تو رو میخوام. خانومم مثلا بعدش به این است که یه بار بلند شد یه کاری بکند، نکاحشون فرض کنید اینجوری عقد نکاح واقع میشد. تو این قبیله آفریقایی بدوی شارع که میگد لکل قوم نکاح، یعنی همین را عقد شرعی حساب میکند. این دوتا را با هم چه میداند؟ زن و شوهر میداند. رابطه‌ای که بین اینا برقرار میشد رابطه چه میداند؟ زن و شوهر و حلال میداند. بچه ای هم که از اینا به دنیا میاد چه میداند؟ حلال زاده میداند.
شما اینجوری میشه که پس نکاح سفید هم که رواج داره یه قوم میدارن انجام میدن، به هر نحوی میگن اینا ما اینجوری حاضریم، دوتایشون هم میگن داره بوده بابا دوتا حاضر انجام میدن
نکاح. بله
صبر کن
تا به نکاح سفید اگر جایی رواج پیدا کند به عنوان نکاح، اونجا معتبر است. بین ما مسلمان ها نه، بین ما مسلمان ها اعتبار ندارد. لکل قوم نکاح غیر مسلمان ها رو داره میگه. نکاح مسلمان ها که به همین انکحتو و زوجتوست. تمام فرق اسلامی وقتی بخوان نکاح انجام بدن انکحتو و زوجتوست. نکاح مسلمین معلومه چی چیه. خب ولی غیر مسلمان ها که اینجوری نکاح نمی کنن که. غیر مسلمانه میگه انکحتو، زرتشتیه میگه انکحتو، صبی شما میگید صائبیان. صائبیان آیا خب تو خوزستان بهشون میگن صبی. صبی ها میرن تو آب، عروس و داماد میرن تو رود، آخوندشون شیخشون بیرون نشسته است، این دوتا تو آب هست، عقد میخوند بین این دوتا صبی. خب آیا همین نکاحه یا نه؟ لکل قوم نکاح میگیردش. نکاح سرخپوستای آمریکا نکاح هست یا نه؟ اگر تو اروپا و آمریکا چیزی به عنوان نکاح سفید وجود دارد، یعنی یه زن که هست، یه زن و مردی با هم میرن تو خونه زندگی رو شروع میکنن، بعد سه تا بچه تازه میگن بیان بریم چیکار کنیم، بیان بریم عقدمون را ثبت قانونی بکنیم. بعد سه تا بچه، خب این ثبت قانونی است و الا اون پیش خود این اروپا و آمریکا نکاحه. لذا کسی بچه های اینا را حرومزاده حساب نمی کند. بعد سه تا بچه میرن کلیسا عقد می خونن، یا میرن تو شهرداری چکار می کنن؟ نکاحشون رو قانونن ثبت می کنن. این پیش اونا نکاح، من پیش ما مسلمان ها نیست. بله چه فرقی دارن؟ هرچه شما هرچه تو نکاح میگوی تو میعم الکلام. کدوم نکاح رو دارد شارع میگه لکل قوم نکاح؟ نکاح عرفی، همینی که خودشون ببین همون آفریقاییه که یک زن گرفتن دارن. خب اگه دختر همسایه رو ترتیبشو بدهد نمیگه دختر همسایه رو هم گرفتم، میگه دختر همسایه رو توروندم. او رو خودش دیگه نکاح نمیدونه، او زنی رو که گرفته میگه نکاح، اون یکی رو خارج از نکاح میگیرن. این عرف یعنی نکاح عرفیست. لذا امام دعوا کردن، امام صادق تو اون روایت که یک غلامی داشت، غلام عقب افتاد تو راه رفتن، فوش داد به غلامه، گفت یبن الزانیه. امام گفتن چرا بهش فوش میدی؟ تو داری رجمش میکنی، داری قصفش میکنی، ای پسر زانیه. گفت آقا اینا مال هندو و بربر و اینا اصلا نکاح فرمودن نکاح و نقامون نکاح. تو حق این که چه کنی؟ قذف کنی؟ یبن الزانیه نداری. بنابراین همون جوری که داستان اونجا نکاح نکاح عرفیست، اینجا بی عرفیست. چجور اونجا وقتی کسی زن میگیرد، تصرف میکند، مد میکند، بچه دار میشد، همه چی همش حلاله. لکن اینجا هر که بی میکند، بی داد و ستد، بی که فقط مال مسلمان ها نیست، همه بی دارد، داد و ستد میکند و مترتب میشد. بنابراین عمومات و اطلاقات کتاب مرجح طایفه اول است. و صلی الله علی محمد و آله.